بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 148، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 22/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14، لو استغ زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیه الزکات. در مهر مسلمان در طلاق قبل از دخول مهر نصفه میشه، در موت قبل از دخول محل خلافه، و بعضی از عیوب هست که اگر چنانچه زوج فسخ بکنه اصلا مهر بدهکار نیست. مثلا فرض بگیرید زن اگر چنانچه افلا یا رتقا یا مثلا اون عیبایی که ذکر کردن داشته باشه، اون وقت مرد که فسخ کنه چیزی بدهکار نیست. این ما جای خودش، پس در بعضی جا به واسطه فسخ همه مهر برمیگرده و طلاق قبل از دخول موجب برگشتن نصف مهره. پس مهر تمامش مستقر نیست برای زوجه. ای تا اینجاش مسلم. بحث در این است که در جای خودش بحث کردم که آیا به واسطه عقد تمام مهر منتقل میشد به زوجه؟ منتها چیزی که هست بعد که طلاق داد قبل از دخول نصفش بر میگرده، یا اگر فسخ شد حالا که فسخ میشه مهر بر میگرده. در فسخ همینطور که در باب خیارات هم گفتن، در خیارات معاملات گفتن خیار ملک و حل العقد منهینه، نه منهین العقد، یعنی حالا که فسخ کرد ازهالا ملک برمیگرده که نتیجهش در نما و ثمره ظاهر میشه. در این وسط نماء مبی مال مشتری همچین نیست که حالا که فسخ میکنن فسخ از اول بار باشه، عقد بوده گره بوده حالا بازش میکنن. در باب فسخ در معاملات اینجور میگن، در باب نکاح این بحث میاد که آیا وقتی که مرد به واسطه یه عیب فسخ کرد حالا فسخ میشه، یعنی حالا به هم میخوره که تا حالا مهر مال زوجه بوده که اگه نما هم داشته مال زوجه، یا نه حل عقد همون اول میشه؟ ظاهر فقها این است که اینجا هم مثل معاملات میگن که فسخ عقد از حالا، تا حالا واقعا زنش بوده مهر مال زوجه بوده حالا فسخ میشه. بعضی از روایات اگر داره لا مهر لها، معناش این نیست که یعنی مهر از اول مال زن نشده. لا مهر لها یعنی مهرش بده کار نیستیم، حالا مهر برمیگرده من شوهر. خلاصه خیلی ظهوری نداره لا مهر لها در این که بگیم از اول عقد باطل بوده سو مهر مال او نشده. نه، عقد صحیح بوده و چون عقد صحیح شده اونی که مملک مهر عقده. مثل معاملات دیگه، بیت و هازا به هازا میگی به واسطه یه بی نقل و انتقال محقق میشه، منتها بعد فسخ میکنن این خیار دارن. اینجا وقتی که گفت زوجتو هندن علی صداق المعلوم، همینطور که هند زن او میشه و او مالک بزء اوست، یعنی حق استمتاع ازش داره. این همینطور که او واقعا زن او شده است و مرد حق استمتاع داره، همینطور محرم واقعا مال زن شده و همه محرم مال زن شده. مشهور فقها همینطور گفتن، بلکه ادعای اجماع هم برش کردن. فقط اسکافی که ابن جنید باشد در این مسئله مخالفه. او گفته عقد مملک نصف مهره و اون نصف دیگهش به دخول مالش میشه، که اون وقت رو فرمایشه ایشون زن حق نداشته باشه به مرد بگه تا مهر ندی من تمکین نمی کنم. فرمایش ایشون خلاف ظاهر آیات و روایات و خلاف مشهور هم هست. و آتون نسا از صدقاته نه، خب وقتی که عقل روش خونده شد صدقاته نمیشه، میگه آتون نسا صدقاته نه خون. انکه تو هندن علی صداق مثل بیت و هازا به هازا. البته مه در عقود دائم رکن معامله نی، ولی بالاخره اونی که مملک مهره او عقده، همینطور که مرد مالک استمتاع میشه از زن، نه مالک نصف استمتاع، مالک استمتاع. همینطور زن مالک همه مهر میشه. آیات ظاهرش اینه، مشهور فقها هم اینطور گفتن، ادعا اجماع هم کردن، فقط ابن جنید مخالف. حالا این بحثش مال کتاب نکاح در باب مهر، ما اینجا نمیتونیم بحث کنیم، ما رو اون فرض اینجا حالا بحث میکنیم که قول مشهور رو بگیم. بنابراین که قول مشهور رو بگیم صرف عقد مملک صداقه، پس صداق همش مال زوجه میشه. اون وقت اگر صداق عین زکوی باشه یک سال پیشش بمونه، این زکاتشو بده کار میشه، ولو بعدن مرد او رو طلاق بده و نصفش برگرده. مثل هبه، هبه با اینکه عقد جاهز هبه میتونه طرف برگرده. ما جلوتر گفتیم در عین موهوبه و همینطور در زمان خیار زکات واجب میشه به اون کسی که مال بهش منتقل شده، برای این که مالک مال شده و حال علیه الحول این در ربه متعلق زکات میشه. صرف تزلزل که ممکن است بعدن طلاق بده نصفش برگرده، این سبب نمیشه که زکات درش خلل پیدا بشه. مال اونجا هم مال اونه، نه ماله نیست، اونجا هم در بیع خیاری ملک ملک مشتری. آقا ببین، در بیع خیاری ملک ملک مشتری شده، منتها اگه فسخ کرد، حالا که فسخ میکنه بر میگرده. اینجا هم مال مال زن شده واقعا، منتها اگه طلاق داد حالا بر میگرده. یه حکم شرعی، نه اینکه کشف میکنیم از اول. این که ما میگیم متزلزل، متزلزل غیر از مراعاست. متزلزل معنیش نیست ملکیت ثابت شده، منتها ممکنه برگرده مثل بیع در زمان خیار. اما مراعای گفتن معنیش اینه که ملکیت زن مراعاست به دخول. اگر دخول نشد کش میکنه از اول مالک نشده، چنانچه اسکافی اینو میگفته. ما که میگیم ملکیت متزلزل است، نمیگیم مراعا. متزلزل یعنی واقعا ملکه شده اما ممکنه برگرده، ولی تا بر نگشته واقعا ملک زنه. پس نه مثل عین موهوبه میمونه، مثل مبیع در زمان خیار میمونه که ملک مشتری شده، ملک موهوب له شده و اگر چنونچه حال علیه الحول زکاتش هم بده کاره. بله؟ خب حالا بحثش میکنیم. حالا اول اصل مسئله بگیم. خب پس این مسئله تا اینجا مسلم. لذا عروت الوثقی میفرماد لو استق زوجته نصابا، به اندازه نصاب مثلا 40 تا گوسفند را صداق زن قرار داد، این خارجی البته، و حال علیه الهول وجب علیه الزکات، بر زن واجب زکات بده ولو دخول نشده باشه. خب حالا انما الاشکال در اینی که ایشون فرمودن که خب حالا اینجا زکات واجب شد، بعد مرده طلاق داد، حقوقی دارد که مرحوم عثمان کاظم به نظر میاد یخت مسئله رو به اصطلاح امروزه سنبلش کردن، زود خواستن ازش در برن. اینجا حقوقی داره برای اینکه یه وقت است که زن زکات رو میده بعد مرد طلاق میده، که خلاصه یه وقت زکات ادا زکات قبل از طلاقه، یه وقت است نه طلاق اوله، در اونجایی هم که ادا زکات کرده یه وقت از این زکات رو داده، یه وقت از خارج داده، چون زکات رو میتوند از قیمت هم بده. اگر چنون چه زکات را پرداخته است زن و بعد مرد طلاق داد، اینجا اگر چنون چه از خارج زن زکات رو داده، خب اینجا مهر همش موجوده، 40 تا گوسفند بوده، زن از خارج زکاتش داد 40 تا گوسفند موجوده، اینجا 20ش برمیگردد به زوج، اینجا اشکالی نداره. و اما اگر چنون چه از خود این زکاتو داده، 40 تا گوسفند یه گوسفندشو داد زکات، بعد اینجا مرده طلاق داد، حالا که طلاق داد مسلماً زکات به عهده زنه، بر شوهر نیست. منتها اشکالی که هست این است که 40 تا گوسفند یه گوسفندش را که زکات داد 39 تا مونده، آیا شوهر 19 تا و نصف گوسفند مالک میشه و قیمت نصف گوسفند، یا نه 20 گوسفند تمومی بهش میده؟ میدونم حقشو باید ببره. 40 تا گوسفند اجازه بده، 40 تا گوسفند اینجا مهر بوده، زکاتش را یک گوسفند از خودش زنه داده، شده 39. اگر این تلف شده باشد کلش یا بعضش، نصف شوهر منتقل به قیمت میشه، اگه مصریه منتقل به مصر میشه، اگه قیمیه منتقل به قیمت. حالا اینجا اگه فرض میکردیم 20 گوسفندا طرف شده بود، شوهر میتونه هر 20 گوسفندی که موجوده برونه بره، یا نه شوهر نصف مشاع 40 رو طلب کاره، اینجا از 20 موجود 10 تش مال شوهر میشه و نسبت به اون 10 تش که طلب شده قیمت طلب کاره. ببین آقا جو، ببینین دقت کنین. آیا وقتی که اگه همه این تلف میشد اونجا چطور بود؟ شوهر قیمت طلب کار میشد. حالا اگر چنون چه نصف این تلف میشد، 40 تا گوسفند 20ش تلف میشد، شوهر نصف مشاع طلب کاره، نصف مشاع 40 تا 20 تا مشاع است، نه 20 تا معین خارجی. اینجا قاعده اینجور اقتضا میکنه که اینی که موجوده با هم تقسیم کنیم، نصفش مال شوهر نصفش مال زن، اون 22 که تلف شده است نصف مشاعش که مال شوهر قیمتشو بگیره. قاعده اینجوره و مشهورم اینجور خواستم بگم، به نظرم یه قاعده اینه. اما شیخ تو شافعی هم اینجور گفته، همش کنی به ها. حالا مثلا فرض بس دیگه، اونجا اگر همش موجوده، ملک فقرا اینجا از بین نمیره، به عهده زنه باید بده و قیمت رو به شوهر میده. اول حق فقرا داده میشه، تا این موجوده تا حق فقرا به این تعلق گرفته، باید از این داده بشه بعد به شوهر قیمت میده، چون حق فقرا جلوتر تعلق گرفته. هر کدوم جلوتر تعلق گرفته اون مقدمه. حالا ببینی پرت نری، اینجایی که زن زکات رو گفتیم، یه وقت زکات رو از خارج زن داده، 40 تا گوسفند موجوده، خب نصف مشاعش منتقل میشه به شوهر، این اشکال نداره. اما اگر زکات را زن از این داده، 40 تا گوسفند یه گوسفندشو داده، اینجا شافعی گفته که شوهر اینی که موجوده نصفش رو مالک میشه و اونی که طالف است، یعنی اونی که بابت زکات داده مثل طالف دیگه، اونی که بابت زکات داده نصف قیمتش را شوهر طلب کار میشه. حقم با شافعیه، قاعده اینجور اقتضا میکنه، برای این که شوهر نصف مشاع طلب کاره. مشاع معناش اینه که هر جزئی را که دست روش بیزاری نصفش مال شوهر، اون وقت اون گوسفندی که بابت زکات داده شده اونم نصفش مال شوهر میشه، منتها چون نیستش قیمتشو میدیم. معنی نصف مشاع اینه، این که ما میایم مشاع رو تقسیم میکنیم، بعد از تقسیم 20 مال شما میشه 20 مال من، این اسمش افرازه، افراز بعد از شرکت و اشاعت. مشاع یعنی هر ذره ای را که دست روش بذاری، حتی جزء لایت جزای اینا را هر کدوم دست روش بذاری، همون جزء لایت جزایی که متکلمین میگفتن، اگه دست روش بذاری باز نصفش مال اینه نصفش مال اون، معنی مشاع اینه دیگه. اشاعه یعنی سرایان دارد حق او در تمام اجزای این. اینجا اجازه بفرمایید، اجازه آخه آقا ببین، وسط حرف زدن من شما وقتی که یه مطلبی رو میگید اصلا شیرازه به هم میخوره، دوباره من مجبور شدم از سر بگیرم، اون وقت آقایون هی میگن تکرار میکنی. و اشکالش هم این است که اشکال شما، خواهش میکنم یه وقت خودتون رادیو رو درس و گوش بدید، صدای آقایونم تو رادیو منعکس نیست، وقتی که منعکس نیست اونا که گوش میدن حتی میگن اه یه مدت سکوت شده غالغال هم، بعد یه دفعه باز دوباره یه مطلبی تکرار شده، خیلی بیریخت در میاد. این یه وقته من مطلب تموم میشه، بعد اون وقت شما آقایون اشکال بکنید، خب الا عین، اما من دارم بیان مطلب میکنم، شما وسطش یه چیزی میگه اصلا همه از هم میپاشه. معنی مشاع، کسر مشاع اینه، ولو کسر موشا نصفم نگیو، مثلا اگه گفتیم یه صدم این مال مال شما، معنی صدم هم اینه که هر ذره از این مال، حتی او جزء لایت جزایی که متکلم میگه اگه دست روش بیزاری یه صدمش مال اینه، 99 صدمش مال اینه. پس کسر موشا تعین نداره در افراد خاصی، ممتاز نیست در افراد خاصی، مشاع و پراکنده در همه اجزائه. ولو کسر مشاع کم باشه، یه هزارم باشه، یه هزارم هم ای گفتی، باز یه جزء مشاعش هم یه هزارمش مال اونه، 999 هزارمش مثلا فرض این مال اینه. اینجوریه. حالا که معنی کسر مشاع اینه، اگر این زن 40 تا گوسفند یکیشو داده باشد بابت زکات، 39 تا مونده، اونی که بعد از طلاق منتقل میشد به شوهر، نصف مشاع اونی که مهر بوده، اونی که مهر بوده 40 تا گوسفند بوده. حالا اگر اون نصف مشاع خودش هست، خودشو بهش میدن، نیست اگه مثلیه مثلشو بهش میدن، اگه قیمیه قیمتشو میدن. این قاعده اینجا. اون وقت حالایی که یه گوسفندشو داده بابت زکات، مثل یه گوسفند تلف شده باشه، اگه یه گوسفند تلف شده، به طلاق مرد مالک نصف مشاع 40 تا میشه، که یعنی اون گوسفند تالف هم نصفش میشه مال شوهر. اون وقت 39 تا که هست، قاعدش این است که این 39 تا نصفش مال شوهر بشه، نصفش مال زن، اونی هم که بابت زکات داده شده نصفش برگردد به شوهر، و چون نیستش قیمتشو میدن. پس قاعده اقتضا میکند که اگر زن زکات را داده است، نصفی که به شوهر برمیگردد عبارت است از نصف موجود و نصف تالف، زکات و تالف فرض بکنید، چنانچه شافعی اینجور گفته. ولی محقق در معتبر و شیخ در مبسوط گفتن که نه، همین نصف موجود، نصف یعنی 20 رو بهش میده، برای اینکه اگر 40 تا رو تقسیم میکردیم، خب 20 میدادیم به اون، 20 به این، الان 20 که موجوده 20 رو میدیم به شوهر. البته اگه بخواد زن بده 20 رو به شوهر، شوهرم راضی بشه، نمیگیم چرا، میخوایم ببینیم آیا حقش چیه. ممکنه زن بگه نه، من این 39 تا رو با هم تقسیم میکنیم، اون یکی هم که بابت زکات رفته نصفی قیمتش رو طلبکاری بفرمایید پولش. میخوایم ببینیم حقش چیه. پس در مسئله دو قوله و قاعده اقتضا میکنه همونی که شافعی میگه و مرحوم حاجی آرزام همین رو اختیار میکنن. اما شیخ در مبسوط و محقق در معتبر فرمودن که 20 از همین موجود رو بهش میدن. این در صورتی که زکات را زنه داده باشه. پس اگر زن زکات رو پرداخته، دو صورت داره. اگر از خارج زکات رو داده که نصاب دست نخورده، اینجا نصف موجود منتقل میشه به شوهر و اشکال نداره. اما اگه زکاتو از خود این داده باشد، قاعده اقتضا می کند که نصف موجود و نصف قیمت تالف را شوهر طلبکار بشه. و اما اگر زکات را زن نداده است و طلاق داد مرده، که زکات تعلق گرفت اما بعد از تعلق نپرداخته، شوهر طلاق داد، اینجا هم بعضی ها خیال کردن که چون زکات جلوتر تعلق گرفته، خب زکات که تعلق گرفته یه گوسفندا در حقیقت مال فقرا شده، این مثل این است که داده باشیم به فقرا، اون وقت حالایی که میخواییم به شوهر بدیم باز اینجا شوهر 19.5 گوسفند و نسبت به نصفش قیمت طلبکار میشه. اینجا هم بعضی اینجور خیال کردن، در صورتی که نه، اینجا حق مطلب این است که شوهر نصف همه موجود و طلبکار میشه و 20 گوسفندش میده. چرا؟ برای این مال موجود میشد هم 40 داشته باشه هم نصف داشته باشه. مثل در باب ارث، در باب ارث اگر زن 1/8 مثلا طلبکاره، مادر 1/6 طلبکاره، پدر 1/6 طلبکاره، اینجا میشد یه کسی بگه که 6 پدر مثلا همش از این نیست، به مقدار 1/8 6 از قیمته. نه اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه هر مالی 6/6 داره، 6 سدس داره. خب 1 سدس تمام مال مال میشه پدر، 1 سدس تمام مال مال مادر، 1/3 مالم مال زن، با هم تفاوت نداره. هر مالی قابلیت 6، 8، 10 نمیدونم اینا همه رو داره در عرصه هم. اینجا این 40 گوسفندی که موجوده شما میگید 1/40 شده است مال فقرا، یه 40 مال فقرا، یه نصف مشاعشم مال شوهر میشه. این معنیش اینه هر جزئی از این گوسفندا که دست روش بیداری ولو اون جزء لایت جزایی که متکلم میگه، 1/40 مال فقرا، نصفش هم مال شوهر، و هر جزئی هم نصف داره هم 1/40 داره. پس اگر چنونچه موجود باشد و زکاتو نپرداخته باشد و طلاق واقع شد، اینجا نصف موجود مال شوهر میشه، ولو زکاتم به این تعلق بگیره، ولو به نحو اشاعم باشد، برای اینکه دو کسر مشاع در صورتی که مستوعب یک دیگر نباشن میشه در یه مال جمع بشه. بله یه وقت اسم مستوعب یک دیگر میشه، مثلا فرض بگیرید یه مال بخوای 1/2 ازش بده آیه نصف، این نمیشه نداره. اما یه مال 1/40 آیه نصف هر دو رو داره، وقت در مقام افراز مشا اول مالک میشه، 20 گوسفند مالک نمیشه شوهرو، نصف مشا مالک میشه. منتها در مقام پرداخت و تقسیم افراز میکنیم. تقسیم یه بحثی است که آیا بیعه یا خودش یه چیز مستقلیه. حق مطلب این است که یه چیز مستقلیه. عقلا افراز مال میدونن که انهو مثل این که یه گازنبوری شما داری که اون نصف مشاع از تو همه مال میکشید بیرون به صورت 20 گوسفند در میاری، نه که معامله ای باشد، بلکه جدا کردن افراز، افراز و تقسیم غیر از عنوان معامله است. اون گازنبور منتها یه گازنبور اعتباریه، یه گازنبور اعتباریست که اینقدر قدرت داره که این نصف مشاع از همه ذرات میکشد بیرون به صورت 20 گوسفند درش میاره. چنانچه در زکاتش هم همینطوره، اون حصه مشاع رو میاریش در یه گوسفند متمرکز میکنه، اونم تقسیمه در حقیقت. پس بنابراین در صورتی که زکاتو نپرداخته باشد، اینجا شوهر نصف موجود و مالک میشه و منافات با زکات نداره. اما اگر زکات رو پرداخته باشد، از خود عینم پرداخته باشد، اینجا در مسئله حق در مسئله همونیست که شافعی گفته، نصف موجود و نصف غیم. اینی که شیخ در مبسوط و محقق در معتبر فرمودن که نصف اون نصف شوهر رو از همین مال میدیم، 20 گوسفند بهش میدیم، این خلاف تحقیق خلاصه. خب حالا بحث دیگری میاد. پس ای تا اینجا راجع به این که حق شوهر چجور تعلق میگیره. حالا بحث دیگری پیش میاد، این که ما از اوربن قابل تقسیم ها، اما اون یکیش که طالب شده نصفش مال شوهر بوده، اون قیمتش طلب کن. ببین این گازنبر ما اینقدر قدرت داره که از 40 توی موجود نصفشو به صورت 20 گوسفند در میاره. اما اگه بهش بگویم 39 تو رو در مقام تقسیم نصفشو بیرون بیار، این 19 تا نصف بیشتر نمیتونه دیگه گازنبر تحویل ما بده. برای این که میگه او یکیش که تلف شده نصفش مال شوهر بوده، این گازنبر زور نداره که اون طالف هم بیاره در این گوسفندا متمرکزش کنه. میگه اینجا دیگه چاره نداریم، قیمتشو باید بدی. چرا؟ نه جدا اینجا جدا ارزن جدا میکنی باید. این ببینیم اونجا طالب دارم عرض میکنم، اون موجود. آقا ببینیم تا موجوده میشه، در تلف وقتی که تلف شد دیگه نمیشه، در اصلا به تلف شد همین اشکال میاد. تا موجوده مانه نداره. میگم آقا یه نصف از همه ایمال میخوایم، یه سدس هم از همه ایمال میخوایم، بفرما تقسیم میکنه میده، عرف اعتبار میکنه دینو افراز ما رو. اما این افراز شما، این گازنبر افراز شما اینقدر زور داشته باشد که اون طالف هم بیاره تو موجود، اینو نمیتونه. خب حالا بحث دیگه پیش میاد، زکات به کی تعلق گرفته؟ بزن اگه نپرداخته باشه، آیا شوهر میتونه بگه که به من چه مربوطه زکات؟ من نصف و بر میدارم میرم، تو دیگه خودت میدونی با زکات. اینجا قاعده اقتضا میکنه که چون حق فقرا مشاهده در همه ماله، اگه میخواد تقسیم واقع باشه بایستی به رضایت حاکم باشه، یا اگه مالک متعهد میشه. اینو در باب زکات ما دست آوردیم که اگه مالک خودش حاضره بده و تعهد داره بده، میتونه اینو تقسیم کنه. این اندازه رو دست آوردیم که متعهد بشه. و اما اگر متعهد نشد، یا متعهد شد و قولی، همچین نیست که اون نصفی که دستش شوهر رفته او آزاد باشه. برای این که این حق فقرا مشاع در مال بود، و وقتی حق فقر مال نصفش مال شوهر میشه، نصف مفروض جداش، که حق فقرار هم برایش تکلیف معین شده باشه، جدا شده باشه. بنابراین اگر فرض کردیم نصف دادیم به شوهر، نصف هم زنه برداشت که زکاتشو بده، اینجا اگر زنه تفریط کرد و زکات را نپرداخت از اون نصفش و تلف شد، اون نصف را خورد زن و تلف شد، زکات مونده، اینجا آیا همه زکات را میشه از نصفی که پیش شوهرش گرفت؟ یا نه نصف زکات و از اینی که پیش شوهرست باید گرفت و نصفش را قیمتش را بایستی که از زن گرفت. اینجا مرحوم آسمم کاظم می فرماد که اون زکات را از همینی که پیش شوهرست می شد گرفت، منتها بعد شوهر باید مقدار زکات را از زنه بگیر. مرحوم حاج آقا رضا می فرماد نخه، نسبت به نصفش درست، نصف زکات را از اینی که پیش شوهرت میگیری و اون نصف تالف قیمتش به عهده زن اومده. اینجا ظاهرا مسئله مبتنی است بر اینکه آیا تعلق زکات به نحو اشاعه است یا به نحو کلیه فی المعین. اگر بگیم تعلق زکات به نحو کلیه فی المعینه، معناش این است که من یه سا از این صبره که به شما بده کارم، اگه همه یه سا هم از بین رفت و یه همه یه صبره از بین رفت و یه ساش مونده، اون یه سا رو باید بدم به شما. اما اگه مشاع باشه، وقت هر چه تلف میشه از هر دو تلف شده. اینجا اون نصفی که پیش زن بوده تلف شده، قاعدش این است که نصفی که پیش شوهره، حالا که زکات پرداخت نشده، نصف زکات را از مال شوهر میگیرن، متا شوهر برمیگردد از زن میگیره و نصف دیگرشو ساعی از خود زن قیمتشو میگیره. این که ساعی بتونه تمام زکات را از نصفی که پیش شوهرش میگیره، این خلاف مسئله اشاعه است، این با کلیه فی المعین میسازه. ولذا مرحوم محقق در شرایط داشته است که اینجور ساعی میاد از نصف شوهر زکاتو میگیره. مرحوم حاج آقا رضا میگه ای نصفها لا تمامها، نصفش که در این مال بوده میگیره، اما اون نصف دیگرشو ساعی از خود زن باید بگیره قیمت را، چون مسئله اشاعه اینجور اقتضا میکنه که تالف از هر دو تلف شده، از مال فقرام تلف شده. این خلاصه مطالبی که در این مسئله هست. حالا میمونیم دیگه تو عبارات. اینجا برای اینکه آشنا بشیم عبارت شرایع و معتبر رو برای آقایون من میخونم. شرایع ببینید در این مسئله اینجور داره. لوعب بله؟ فرض زکات به زن تعلق گرفته، نه باشه میگم زن بزن به زن تعلق گرفته، مرد نصف اجازه بده، مرد آقا اجازه بفهم، به طلاق مرد نصف ما وقع علیه العقد و مالک میشه. اون وقت اگر اومدن از این نصف شوهر زکاتو گرفتن، به زنه مراجعه میکنه، میگه زکات به تو تعلق گرفته بده. بله؟ ساعی میتونه بگیره، میگیم ساعی هر جا مال و یافت میتونه بگیره، ساعی از این چون اون نصف طرف شده، نصف پیش شوهر موجود، ساعی میگه من مالم رو از این میگیرم. منتها بحث در اینه آیا همه زکات رو میتونه از این نصف بگیره یا نه. ظاهر عبارت محقق و عروت الوثقا این است که ساعی همه زکات رو میتوند از این نصف بگیره، اما حق مطلب این است که همینطور که مرحوم حاج آقا رضا میفرمان بنابر اشاعه نصفشو از این میگیره، نصفشو از قیمت به عنوان قیمت از زن باید بگیره، وقت بعد مرده این نصفی رو میره از زن میگیره. وقت اگر اون نصفه پیش زنه به تفرید تلف نشده، بلکه به تلف سماوی بوده، زن زامن اون نصفه نی، وقت این نصفی که پیش شوهره، این نصف را زکات نصفشو میاد ساعی میگیره، بعد این نصف چون موجوده شوهر باز میتونه به زن مراجعه کنه، برای که نصفش تالفه، تفریط هم نبوده، زن زامن نی، اما نصف موجود را میتونه بگیره ساعی از شوهر، بعد شوهر از زن میگیره. ببینید عبارت شرایع اینه: لو امهر امرأتا نصابا، اگر مهر قرار بده برای زن یه نصابی را، و حال علیه الحول فی یدها فطلقها قبل الدخول و بعد الحول، قبل از دخول و بعد از حول، یعنی بعد از تعلق زکات طلاق داد، اینجا کان لهن نصف و موفرن، مرده نصف وافر و طلبکاره، و علیها حق الفقرا، بر زنه حق الفقرا. اینجا نگفت اسم محقق که زکات و زنه داده یا نداده، اما ظاهر این که میگه و علیها حق الفقرا این است که هنون نپرداخته. و ما گفتیم اینجا درسته، اگه زن نپرداخته باشد زکات را، اینجا ولو یه چهلم مال فقرا شده، یه نصف تمام مال شوهره، پس نصف را موفرن میگیره. مرحوم آجا آرزا مثل که خاصه بگه عبارت محقق هر دو صورت رو خاصه بگه، چنانچه در معتبر محقق در هر دو صورت گفته بود که شوهر نصف را موفرن میگیره. وقت ما یکیش اشکال کردیم، گفتیم اگر زن زکاتو داده باشد نصف شوهر موفرن نمیشه، بلکه نصف شوهر عبارت از نصف موجود و نصف قیمت طالب. پس این و علیها حق الفقرا چون ظهور داره در این که هنوز نداده است، در اینجا نصف موفرن درست عبارت محقق. ولو هلکن نصف به تفریطن، اگر اون نصفی که پیش زنه است به تفریط زنه تلف شد، کان لسائی ان یاخذ حقه من العین، سائی میتونه حق رو از عین بگیره، ظاهرش اینه یعنی همه حق رو. اینجاست که مرحوم آجا آقا رضا میفرمان نخیر، نصفیش رو از شوهر میتونه بگیره، اون نصفیش قیمت از زنه باید بگیره. میگه لا تمامه ها، این که میگه محقق لسائی ان یاخذ حقه من العین، ای با کلی فعل معین جوره. اگر ما قائل شدیم که مثل تعلق زکات مثل سایه صبره است، اون وقت اگه همه صبرم تلف بشه یه سایش که موده باید داد به فقرا. این عبارت محقق که میگه کانل سایی ان یخوزه حقه، ظاهرش یعنی تمام حق را از این نصف موجود بگیره، این با کلی فعل معین جور میاد. اما مرحوم آجا آرزا میگه لا تمامه ها، بلکه نصفش را، اون نصف دیگر را از خود زنه قیمتش را باید بگیره. خب حالا اگر تفریط نکرده باشد زنه، بازم میشد از این نصف موجود سایه حقش را بگیره، منتها اینجا نصف را میگیره، همین نصف را برمیگرده دیگه از زن میگیره، دیگه از خود زن قیمت رو نمیگیرن، برای اینکه تفریط نکرده ضامن نیست. خب میگه که کان السائی ان یاخذ حقه من العین، که ظاهرش اینه همه حق، و یرجع الزوج علیها، به زوج برمیگرده بزنه به این حق، لانه مضمون علیها، برای که زکات به عهده زنه. خب این به تفریطن رو گفت، اگه به تفریطنم نباشد همینطوره، منتها اونجا نصف رو میگیره و وقت نصف رو برمیگرده رو میگیره. این عبارت محقق در شرایع. حالا معتبر میگهد ازا قبضت المهر، من اگر معتبر رو خواستن آقایون ببینن صفحه 276 در باب زکات، یعنی بعد زکات نقدین رو اینا ذکر کرده، مبسوط در همین زکات انعام ذکرش کرده، اما معتبر بعد از زکات نقدین ذکر کرده و بعد از زکات غلات، یعنی بعد از همه مافی زکات که ذکر کرده وقتی رو ذکر کرده. صفحه 276 معتبر، اذا قبضت المهر، اگه زن مهر رو گرفته و طلقها قبل الدخول، رجع به نصف المهر مما بقی فی یده، نصف مهر را یعنی 20 گوسفند و از همین 39 تا میگیره. و کانت زکاتو من نصیبها، زکات هم از نصیب زنه. ولی شافعی قولان احدهما ترجع به نصف الموجود و نصف قیمت المخرج. یه قول شافعی این است که این 39 تا 19 تا نصفش رو میگیره و نسبت به اون گوسفندی که بابت زکات داده شده نصف قیمتش رو میگیره. لأن القدر المخرج یجری مجرد طالف، اونی که اخراج شده مثل اینست که طرف شده. فکم آلو تلف الکل لزمه ها نصف القیمه کذافی تلف البعض. اگه همش تلف می شد شوهر قیمت رو می گرفت، اینجا هم که بعضیش تلف شده نسبت به اون بعض قیمت رو می گیره. محقق میگه لنا انهو یمکن الرجوع به نصف المفروض، میشه نصف مفروض را یعنی نصف چلتو را از همین 39 تو بگیری. فلا ترجع بالقیمه ولا کزال و تلف الکل، اما همه تلف بشه حق با توه. لانه لا طریقه الاستعادت نصف المفروض ولو طلقها ها قبل الاخراج، اما اگه قبل از اخراج زکات طلاقش بده اخذ نصف الموجود و اخرجت زکات من نصیبها ها لمثل ما قلنا. اینجا رو ما قبول کردیم اما اولش فرمایش محقق رو قبول نکردیم. حالا شیخ هم در مبسوط دارد و انکان، عبارت مبسوط و انکان اخرجت زکات من اینها، اگه زکات را از این داده استنه. شیخ در مبسوط مسئله رو سه قسم میکنه، همینطور که من عرض کردم، یا زکات نداده، یا داده سو از این داده، یا داده سو از خارج داده، همون سه قسمی که من عرض کردم. حالا این یکیش که محل بحثمونه. و امکان اخرجت زکات من اینها و بقیه تسع و ثلاثون شاتن، شیخ مثال به 40 گوسفند میزنه، کان له منها اشرون لانه نصف ما اعطا. اینو ما قبول نکردیم، گفتیم که در اینجا حق با شافعیه. پس شیخ در مبسوط و محقق در معتبر گفتن اگر زکات این داده شده 39 تو که هست شوهر 20 تو گوسفند میگیره، ولی شافعی در احد قولینش گفته 19 تو و نصفی گوسفند میگیره و نصف طالف را. و ما هم گفتیم حق اینه، مرحوم آج آرزام همین را قبول میکنه و حق هم همینه. حالا متن عروه باشد برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.